راقبت درستی از تیم ملی ما شد. ریلگذاری هایی که اتفاق افتاد باعث شد که ما توی دوره ایشون قهرمانی آسیا رو تجربه بکنیم، المپیک رو تجربه بکنیم، و اینها دستاوردهای کوچکی نبود واقعا، که اتفاقا خیلی هم دستاوردهای بزرگی بود. آقای نصرت الله جعفریان هم به ما ملحق شدند. آقای جعفریان سلام.
قربان، سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم و تشکر میکنم از این ارتباط خدمت مهمونای عزیزتون. من عرض ادب دارم، دارم استفاده میکنم، من خودم گوش میکنم و استفاده میکنم.
سلامت باشید، خدمت شما خواهیم آمد و دیدگاه شما را هم میشنویم آقای جعفریان. منتها آقای دکتر توفیق، میدونید من میخوام برگردم به بحثی که آغاز کرده بودم. این که من گفتم یک پیش زمینه ذهنی دارم براش. سال 2007 موقعی که ما قهرمان آسیا شدیم، سهمیه المپیک به دست آوردیم و عازم بازی‌های 2008 پکن شدیم، این موقعیتی بود که بسکتبال در کشورمون داشت یک موقعیت ممتاز، ویژه، و این که به هر حال داشت نمایندگی می‌کرد یکی از ورزش‌های تیمی ما در المپیک رو. همزمان همون موقع داشت AVC کاپ برگزار می‌شد در والیبال. این دوتا رشته ورزشی اوایل دهه 80 موقعیت مشابهی داشتند. موقعیت چی بود؟ این بود که روی جوانها اومده بودن سرمایه گذاری کرده بودن، یه سری ستاره ها شناسایی شده بود، حالا به هر روشی که هم شما اشاره کردین هم آقای رضاپور اشاره کردن، و ما در واقع میتونیم بگیم که کفه این دو ورزش برابر بود بین مردم، بین هواداران ورزش و طرفداران. و اون موقع لیگ بسکتبال هم از قضا هم لیگ منظمتری بود، هم پرشکوه‌تر بود و هم جذابتر، و تراکنش‌های مالی هم طبیعتاً از والیبال بزرگتر بود. اما اتفاقی که افتاد این بود که سال 1386 با تغییر مدیریت فدراسیون والیبال ما دیدیم که یه جهش های اتفاق افتاد توی والیبال. این جهش ها باعث شد که والیبال از سد بسکتبال بگذره، عبور بکنه و یه سر و گردن خودش رو بکشه بالا. این که بسکتبال نتونست، چون من خب شخصی، حالا افشین رضاپور خیلی بهتر میدونه، علاقم به بسکتبال خیلی زیاده و رشته یه که واقعا دوستش دارم، لذت میبرم از تماشا کردنش، لذت میبرم از دیدن بازیهاش و خیلی جذابه برام و همیشه هم پیگیرش بودم. با توجه به همین مسئله این سوال همیشه برای من هست، چه گذشت بر بسکتبال که نتونست جهش والیبال رو تجربه بکنه؟
جناب شریفی، من یه خورده برام هنوز مبهمه این جهش رو شما در چی میبینید؟ اگر ما بگیم که آمال و آرزوهای ما حضور در المپیک هست، خب هر دو تیم،
برای
هر دو تیم اتفاق افتاده، اقبال عمومی هستش، خب بله والیبال به نظر بنده اقبال عمومی بیشتری نسبت به بسکتبال داره. حالا این صرفا شاید بر نگرده به مدیریت، که البته من بخشیش رو مدیریت میتونم، یک تبلیغات هستش که فدراسیون دوره قبل آقای مشهون به نظر بنده در این حوزه بسیار ضعیف عمل میکردش به اندازه دوستان دیگه که در حوزه بسکتبال، در حوزه والیبال بودن. دو، یکی هم ساختار خود ورزش هستش که والیبال اون پیچیدگی های بسکتبال رو از لحاظ بیومکانیکی و ذات خود ورزش خب نداره. بسکتبال خیلی کمپلکس تر و خیلی پیچیده تر از والیبال هستش. اگر ما این مسئله فنی رو بذاریم کنار، من فکر میکنم که در خصوص تعامل با حالا جرایت رسانه ها، مدیا، فدراسیون مشهون، آقای مشهون آنچنان که باید و شاید مثل فدراسیون های قبلش یا بعدی عمل نکرده. خب این شاید یه مقداری باعث شده که مردم با بسکتبال بیگانه بشن و یک رنسانسی رو نیاز داشتهش در اون دوره که مجدداً مردم چشمشون و گوششون با اسم و شکل و شمایل بسکتبال آشتی بکنه. در این مورد من فکر میکنم که
این یه بخششه.
یه بخششه.
مثلا حالا دیدگاه دوستان رو هم خواهیم شنید. شما میگین آمال آرزوی هر دو رسیدن به المپیکه. الان موقعی که با مدیران والیبال صحبت میکنیم، با آقای داورزنی، با خدمت شما عرض بکنم که مشاوران ایشون، با اعضای تیم ملی، کادر سرپرستی، بازیکنان وقتی صحبت میکنیم، نه، اونها جور دیگری فکر میکنن. آقای توفیق، اونها دارن به سکوی المپیک فکر میکنن. یعنی این هدف گذاری براشون شده که ما جزو 4 تیم پایانی المپیک باشیم. حتی اگر قراره که در واقع مدال هم نگیریم، هدف گذاری ما اینه که توی 4 تیم پایانی باشیم. درسته سعید معروفی استثناست، حامد حدادی هم این طرف یه استثناست، صمد نیکخواه بهرامی یه استثناست، اون طرف سید محمد موسوی یه استثناست. ولی نگاه میکنیم این چرخش نخبگانیه، این معرفی چهره های تازه، این رقابتی شدن پست های والیبال خیلی بیشتر از بسکتباله. من چون هر دو رو دارم دنبال میکنم و هر دو برام جذابیت دارن، ویژه و خاصه بسکتبال، این یه طرف ماجراست. بعد تولید ثروتی که والیبال کرد به زعم من هیچ وقت توی بسکتبال اتفاق نیفتاد متاسفانه. بله این مسئله‌ای که شما گفتین در مورد حالا ارتباط با رسانه، آشنا کردن مردم با رسانه، با رشته ورزشی، اینها همه بحث‌های درستیه که من معتقدم دوره آقای برامین طباطبایی هم متاسفانه دوره خوبی از این بابت نبود.
بله.
فقط شما بشمارین ببینین چند تا مدیر روابط عمومی عوض کرد فدراسیون بسکتبال توی دوره آقای طباطبایی. حداقل 4 تا شما یادمه.
بله.
و این مسئله به نظرم میاد که یه نیازی به یه ترمیم داره که باید خود خانواده بسکتبال کمک بکنه. آقای جعفریان، صحبت شما رو در این خصوص بشنویم.
در خدمت هستم. والا من عرض کردم، من آنچنان تبحر در رابطه با این قضایا ندارم که بخوام ایده‌ای بدم یا ایراد بگیرم به یکی بگم اگه این کار میکرد بهتر بود. اون چیزی که من چون تخصصم در داوری بسکتبال.
بله شما ناظر هستین و حالا اتفاقا بحث بعدی ما حضرت‌عالی بحث داوری لیگ امسال هست.
بله در رابطه با داوری، مشکلاتش، نقایصش یا نقاط مثبتش، بله میتونم درباره اون نظر بدم.
در مورد اون اگر میشه صحبت بکنی. داره حتما.
بله
چون به هر حال داوری بسکتبال هم یه بخشی از این چرخه بزرگی. آقای جعفریان،
ما همیشه میگیم یه بسکتبال یه مثلث، یه زلش داوریه، یه زلش بازیکن، یه زلش مربیه. یعنی هر کدوم از این زلاش نباشه این کار به ثمر نمیرسه، به اون هدف اصلیش نمیرسه. ما بیاییم فقط روی بازیکن کار کنیم، تیم ملی خوب بسازیم، مربی نداشته باشیم، خب کارمون خوب نیست. یا داور نداشته باشیم، اون کیفیت مسابقات خوب نباشه، خب مسلم بچه‌هامون اون تجربه خوب به دست نمیارن. اینا همه به هم دیگه بستن و اینم اعتقاد دارم. منتها در رابطه با داوری یه بساب الان داوری با داوری زمان قدیم کاملا متفاوته. الان یه مقدار اومدن علمیش کردن، سابق اینجوری نبود. الان مثلا ما که دوستان آقای توفیق و دوستان آقای افشیخان رضاپور اینا بهتر از من اطلاع دارن، الان داوری اومدن یه مکانیک داوری رو گذاشتن، نصف قضیه داوری تو همین مکانیک داوریه. یعنی اگر من این مکانیک رو برابر اون علمی که داره آموزش ببینم و تو زمین اجرا کنم، تنها آموزشش کافی نیستش، تو زمین درست اجرا کنم، خیلی 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 کمک میکنه به درست قضاوت کردن من. یعنی مکانیک یعنی جایگیری صحیح، نمیدونم تمرکز درست، به حساب تصمیم درست، اینا همه کارهایی که باید بشه. ولی متاسفانه ما در ایران، حالا من چون رفتم بازی جام جهانی رفتم دیدم، اون صورتی که اونجاها کار میشه تو ایران متاسفانه کار نمیشه. یه مقدار کارها سلیقه‌ای پیش میره و این نمیتونه اون اهداف بسکتبال رو به بار بیاد. حالا باز
متشکرم آقای جعفریان. امسال همین رقابت‌های لیگی که ما پشت سر گذاشتیم، وضعیت برگزاری و داوری رو چگونه دیدید؟
خب البته این وضعیت برگزاری امسال یه استثناءی داره با سال‌های قبل، چون اون لیگ از اون حالت لیگی در اومده، یعنی اون الان کووید 19 خیلی به حساب مسائل رو برای بسکتبال به بار آورده، یعنی البته نه تنها بسکتبال، رشته‌ای هم همینطور. الان خود نبودن تماشاچی یکی از معضلات بسکتباله، یکی از معضلات لیگمون هست. یا مجتمع در تهران بازی کردن خودش خیلی معضله برای تیم هامون، که ما میگیم تیم سفر نکنه، خب تیم آبادان سفر کنه بیاد تهران، ولی تیم مثلا تهرانی نره مثلا پتروشیمی، نره مشهد، نره جای، اینا خودش یه مسائل رو بساب به دنبال داره که اون رضایت کامل رو در بسکتبال رو نمیبینیم. بعد میاد سر، حالا من بحث داوریشو میخوام شروع کنم، داورهایی که بساب یه سیستمی در جام جهانی بساب حاکمه، ما در جام جهانی یک ناظر بازی داریم که به عنوان میگیم کامیشنر، این ناظر در حقیقت سوپروایزر میزه، یعنی اون اعضایی که در روی میز قرار دارن به عنوان منشی، کمک منشی یا وقت نگهدار یا مسئول 24 ثانیه، اینا کاراشون رو درست انجام بدن، ناظر نظارتش بر اینه و بازی هم برابر مقررات بسکتبال صورت بگیره. این ناظر ما قادر نیست که هم مسئول 24 ثانیه رو چک کنه که آیا درست 24 ثانیه ریست شد، 14 باید باشه یا باید ادامه باشه یا باید 24 باشه، هم وقت نگهدار رو استارت حسابش رو چک کنه، هم منشی رو چک کنه و هم بخواد ببینه داور داخل زمین کجا جایگیری صحیح داشته، آیا روتیشن صحیح رو در مکانیک انجام میده. نه نمیشه، نمیتونه، یعنی امکان پذیر نیست ما خبره ترین نفرم بذاریم ناظر، نمیتونه همه این کار رو پوشش بده. این نقص کارمون، حتما باید یه رفرنس سوپروایزر باشه. این رفرنس سوپروایزر رو متاسفانه در ایران خوب معنی نشده، خوب به حساب اون جایگاهش پیدا نکرده. الان فدراسیون ما اعتقادش بر اینه که در بازی‌های حساس ما رفرنس سوپروایزر میذاریم، یعنی ناظر داوری میذاریم، در حالی که اصلا درست نیستش. ما باید در اون طول بازی‌های مقدماتی لیگ که ما 40 تا داور، 50 تا داور در اختیار داریم و اینا روزانه بازی‌ها رو قضاوت می‌کنن، این نفر رفرنس سوپروایزر بشینه اینها رو چک کنه، ایراداشون رو بهشون بگه، تصحیح بکنه، کارهای درستشون بگه که این کار درست بود، و تا ما از توی اینا برای مرحله نیمه نهایی 10 تا 12 تا 20 تا داوری که دیدیم کاراشونو یه نفرم چک نکرده، ممکنه یه بازی رفرنس سوپروایزر من بودم، یه بازی رفرنس سوپروایزر ایکس بوده، ولی داور هر دو تامون یه نفر بوده، اون یه نظر روی این داور میده، من یه نظر میدم، این داور ارزیابی میشه، بهترین ها رو در میاریم برای به عقیده من درجه داور نمیتونه معیار باشه، چون این داور بین‌المللیه حتما داور خوبیه. نه متاسفانه در ایران اینجوری نیست، ما داور داریم ملیه به مراتب بهتر از داور بین‌المللیه، منتها باید ارزیابی بشه. ما باید از اون ابتدا بازی مقدماتی این رفرنس سوپروایزر رو میذاشتیم یه اکیپ که اینا خودشون با هم یه جلسه داشته باشن، هفتگی کاراشون رو هماهنگ کنن، ارزیابیشون رو با هم جفت جور کنن، بدن به رئیس کمیته داوران، بدونه که کدوم داورش حساب کارایی خوبی داره، کدوم داورش کارایی خوبی نداره، که این شامل این حساب قانون که داور آیا اطلاعات از قانون داره، مکانیک خوب اجرا میکنه، تمرکز داره، اصلا از نظر روانی مسلط هستش. اینها انجام میشد، من فکر کنم تو مرحله الان نهاییمون که الان رسیدیم به اینجا، اون داورای خوب رو دیده میشدن و تصدیق میشدن، الان خیلی نتیجه بهتره میگرفتیم که
متشکرم. آقای رضا پور، برگردیم حالا به این دو تا سه تا بحثی که مطرح شد، صحبت های شما رو بشنویم.
من یه اول سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای جعفریان عزیز، خیلی خوشبختم صدایشون رو میشنوم. و یه برگردم به اون صحبت بسکتبال و والیبال، صدای من دارید؟
بله قربان.
من برگردم به اون صحبت والیبال و بسکتبال که شما فرمودید. ببینید یه بحث مدیریت داریم، من یه بخش مدیریتی این بحث رو نگاه می‌کنم در وهله اول، که مدیریت در والیبال در طول سالهای گذشته بهتر اعمال شد تا بسکتبال. اما اگر بخوایم راجع به بسکتبال اصلا ببریم توی مقایسه و اینها، به نظرم کار درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در سطح جهان اصلا جایگاه بسکتبال و والیبال اصلا کلا متفاوته با به نسبت آسیا، و آسیا به نسبت جهان کلاس متفاوتی هست، خود جهان به نسبت NBA حتی یک کلاس متفاوتی هست، نوع سرمایه گذاری، نوع بقال پولهایی که در بسکتبال وجود داره اصلا خیلی متفاوته، اسپانسرها و مسائل دیگر، که نمیشه اونچنان که باید ما دوتا ورزش رو بتونیم در یک کاسه بذاریم و به یک قیاسی انجام بدیم، که یه مقدار سخت‌تر خواهد بود. و رسیدن والیبال به سکوی المپیک یا سکوهای جهانی به مراتب در حال حاضر ساده تر از، حالا ساده به اون معنا نه که خیلی دیگه راحت اینا میرن رو سکو، نه، ولی به مراتب ساده تر از بسکتبال اتفاق میافته، که بسکتبالی که به هر حال شما الان نگاه کنید در همین سطح اروپا در 12 تا تیم هستن که در سطح جهانی مدعی هستن، یا استرالیا خودش جزو یکی از 3 تیم یا 4 تا تیم برتر المپیک و مسابقات جهانی هست، حالا ایالات متحده هم که جای خودش رو داره، و کشورهایی هم که از امریکا میان هر کدوم خودشون به همین ترتیب، مثل آرژانتین یا خیلی از کشورهای اروپایی دیگر. به هر حال واقعا خیلی سخته که ما بخوایم مقایسه بکنیم بسکتبال و والیبال رو حتی در سطح مسابقات جهانی و المپیک.
منم قبول دارم این مقایسه‌ای که میگین سخته کاملا درسته آقای رضاپور، ولی من برمیگردم به همون مسئله ثروت آفرینیه،
مدیریت دیگه، عرض کردم خدمت
اون ثروت آفرینیه.
والیبال بهتر بوده که شامل همین جذب اسپانسرها و اون ثروتی که بیاد توی این رشته ورزشی، شاید هم اصلا والیبال تا 12 سال پیش که بسکتبال رفته بود المپیک، این اقبال عمومی رو نداشت به نسبت بسکتبال در اون سالها. من یادمه که در اون سالها بسکتبال یک موجی از استقبال عمومی و اقبال عمومی داشت و بچه های
تازه 2007 رفتیم گفتیم آقا یه مربی اسم و رسم دار بیاریم، زورانگایی چون اومد توی والیبال.
بله،
بعدش این سیاست استفاده از مربیان بزرگ در والیبال ادامه پیدا کرد. خب بعد زورانگاییچ ما در واقع یکی دوتا مربی دیگر رو تجربه کردیم، در نهایت رفتیم سراغ خولیو ولاسکو. ولاسکو اومد، او وقتی از ایران رفت هموطن آرژانتینیش اومد یه المپیک با ما بود، بعد بوبان اومد، بعد خدمت شما عرض بکنم که زورانگاییچ اومد، و همین شکلی در واقع ما این مسیر رو طی کردیم تا الانی که رسیدیم به آلکنو.
ما در بسکتبال، من قبول دارم، ما در بسکتبال در زمینه بکارگیری مربیان خارجی همیشه یک سری مقاومت‌های رو از سوی مربیان داخلیمون داشتیم، این مقاومت‌ها بوده و نمیشه اینو کتمان کرد، و هیچ وقت هم در فدراسیون قبل، حالا با توجه به شرایطی که وجود داشت، به دنبال این نبودیم که یک مربی رو بیاریم و اختیارات لازم رو به او بدهیم و او بتونه برنامه ریزی بکنه. ببینید من تأکید میکنم برنامه ریزی که یکی از حلقه های گم شده بسکتبال ما هست، چه در گذشته و چه هم اکنون. یعنی الان ما که الحمدلله نه مدیریتی داریم دیگه نه برنامه ریزی داریم، یعنی هر دوتا رو از دست دادیم. باز مثلا قبلی از این بابت قابل دفاع بوده که یکی دوتا مربی خوب خارجی اومدن و این مربیان خوب خارجی در مقاطعی خوب کار کردن. در نهایت شما نمیتونید منکر این قضیه بشین که آخریش هم آقای درک بایرمن بود که اون هم شرایطی ایجاد شد که کار رو به نوعی ترک کرد و در ایران نتونست ایشون هم دوام بیاره، حالا چه بحث خود فدراسیون باشه چه همون مقاومت ها و جوی که به هر حال ایجاد میشه بعد از اینکه مربی خارجی میاد، که الان هم با توجه به این سه سال نیم اخیر که انتظار میرفت بعد از فدراسیون قبلی ما دو تا نکته رو که در پیش بودیم در فدراسیون قبلی بهش نرسیده بودیم، یکی تغییر این وضعیت بود و یکی این که مشارکت بیشتر بشه، چرا که مشارکت ها کم شده بود. اما متاسفانه این فدراسیون فعلی نه تغییراتی رو دامنزد ایجاد کرد و نه حتی تونست در خانواده بسکی با جامعه بسکی با مشارکت لازم رو به وجود بیاره و افراد رو دور یک صفحه جمع کنه که افراد همه بتونن کار بکنن و برای تغییر در بسکتبال ایران اقدامی انجام بشه. متاسفانه منابع محدود شده به دو سه نفر در این دو سال و نیم سال داره پیگیری میشه و همون حفظ وضعیت بدون تغییر با نتیجه گیری که صورت گرفت در جام جهانی رفتیم المپیک، به هر حال این شرایط داره ادامه پیدا میکنه که تغییر خاصی صورت نگرفت.
متشکرم از شما آقای دکتر توفیق. نکته‌ای داری نسبت به بحثی که مطرح شد؟
من اجازه بدید که فرصت نشد خدمت جناب آقای جعفریان هم سلام عرض بکنم. البته شکست نفسی کردن آقای جعفریان هم علاوه بر نظارت و حوزه داوری، خب در بخش مدیریت هم سالها دبیر کل فدراسیون بسکتبال بودن و مدیریت تیم‌ها در کلیه رده ها، چه رده های پایه و چه رده بزرگ سالان به عهده داشتن که به هر حال به ایشون هم باید خسته نباشید گفتش. من همونطوری که اشاره کردم خوشحال هستم که سایر دوستان هم مسیر هستیم. ما در خصوص مدیریت مشکل داریم، حالا این باید یه مقداری از حالت شعاری در بیادش، چون هر جا که میرسیم کم بیاریم بگیم که مدیریت نداری. خب پس کی میخوایم این کار بکنیم؟ الحمدلله انقدر دکتر و پروفسور و پژوهشگر و برنامه‌ریز زیاد شده که خب این باید یه جایی درست بشه. من در ادامه بحث شما در مقایسه والیبال و بسکتبال، با تمام احترامی که به تمام این بزرگان دارم، خیلی کوتاه فقط این رو میگم که شما آقای محمود مشون رو خواهش میکنم با آقای دکتر داورزنی و آقای یزدانی خرم مقایسه نکنید. من این رو به صورت خیلی کلی میگم در مورد سرازیر شدن ثروت ها به یک فدراسیون. اینجا من امیدوار هستم که این بحث رو ببندیم، ولی در مورد بحثی که جناب رضاپور ادامه دادن و با ایشون هم عقیده هستم، در یه روزی تقریبا میشه گفتش که یکی دو ماه قبل از سال نو، بنا به درخواست ریاست فدراسیون آقای طباطبایی، من یه جلسه ای رو داشتم خدمت ایشون. ایشون در مورد طرح توسعه بسکتبال میخواستش که صحبت کنه، یه سری مطالعات تطبیقی رو هم انجام داده بودن و گفتن که در نمیدونم لیتوانی این کارو میکنن، در برزیل این کارو میکنن، در اسپانیا این کارو میکنن. گفتم که شما در ابتدای امر یک گروهی رو آوردید از بهترین برنامه‌ریزا در از وزارت ورزش یا از دوستانی که قبلا در سازمان تربیت بدنی وقت کار میکردن یا در کمیته ملی المپیک، که برنامه راهبردی فدراسیون رو بازنگری بکنن.
بله.
بهترین برنامه رو میخواید با کی انجام بدید؟ ما بزرگترین ضعفی که میشه گفت به سیستم تمام آقایونی که از ابتدای بسکتبال عهده‌دار سکان ورزش بسکتبال بودن تا به امروز زنده با نیروی انسانی ما کارگر ساده مجرب نیازمندیم، نه پروفسور جراحی.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر توفیق. خیلی تعبیر به نظرم هوشمندانه ای بود. ممنونم از شما آقای افشین رضاپور، متشکرم. آقای نصرت الله جعفریان، سپاسگزارم. و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی به خیر. خداحافظ.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. آنچه شنیدید ورزش بدون ویرایش و بررسی لیگ برتر بسکتبال بود از رادیو گفتگو. همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم با اعلام ساعت 16:56 و عصر بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان ارجمند آرزومندم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد
با برنامه کاربردی ایران صدا میتونید رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو بشنوید و ما رو همراهی بکنید.
Thank you.
رمضان ماهی ویژه و یکتا در میان ماهاست، ماهی که قرآن در اون نازل شده، بهار قرآن است. و چه زیباست که 30 جزء قرآن رو در 30 روز رمضان از جانب خدا به قلبمون هدیه بکنیم. تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء چهارم قرآن کریم هدیه